خارج اصول 28.787 بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر الزمان. بحث ما در احکام علت بود. احکام علت دو مقام اصلی بحث داره، یه بحث در مورد مخصصیت علت که مرتبط میشه دقیقا با بحث مفهومی که بیشتر داشتیم، یه بحث در مورد مؤمنیت علت. در مورد بحث بحث مخصصیت علت هم اشاره ما در واقع چند مرحله باید بحث کنیم. بحث اول اصل تبیین وجه مخصصیت علت، تقریب فنیش رو. وجه دوم اینکه آیا تخصیص علت تخصیص شخص الحکم است که تخصیص سنف الحکم. مرحله سوم بحث آیا اگر تخصیص شخص الحکم باشد نسبت به سنف الحکم به نحوه فی الجمله مفهوم داره یا نداره. خب ما در مرحله اول بحث می‌کردیم، بحث کردیم و اینکه مخصصیت علت به چه تقریبی هست و فرقش با تقیید رو بیان کرد. خب تا این جای تقریبی که ما کردیم تقریبا روشن هست که ما تخصیص شخص الحکم رو بیشتر نمیشه استفاده کرد، ولی خب این بحثی مقداری بیشتر باز بشه. ما محصل عرض ما در مورد تقریب مخصصیت علت این بود که برای هماهنگ کردن علت و معلل و ایجاد سازگاری بین این دوتا ما مجبوریم یا در علت تصرف کنیم یا در معلل. از هر تصرف در معلل هست به این که بگیم مراد از موضوع معلل موضوع عرفیف مثلا موضوع فعلیست یا یک قیدی در موضوع معلل حذف شده به نحو مجاز در حذف یا مجاز در کلمه موضوع رو مثلا فرد متعرف از موضوع قرار بدیم یا فرد بالفعل موضوع قرار بدیم. یه همچی تقریبی هست که سبب میشه خود تمام افراد معلل رو شامل نمیشه تا بتوانیم بین علت و معلل هماهنگی ایجاد. خب حالا که چنین هست بحث در این هست که آیا علت دال بر حصر هست یا دال بر حصر نیست. تو این مثال لا تأکل رمان لأنه حامض ما از علت میفهمیم که موضوع حکم معلل رمانهای متعارف است. آیا حصر علت حکم در علت مذکور از عبارت استفاده میشه یا نمیشه؟ اینجا در واقع ما تو دو جهت باید بحث کنیم. یکی این که آیا نسبت به افراد متعارف رمان غیر از علتی که ذکر شده علت دیگه‌ای وجود داشته؟ از این جمله ما می توانیم استفاده کنیم که علت حمان علت حرمت رمان‌های متعارف حموزت لافیر یه مرحله. مرحله دوم این که حکم رمان های غیر متعارف چیه؟ اینا باید از همدیگه تفکیک بشه. او کلام شهید صد رحمت الله علیه به هر دو نکتهی که اینجا میخواییم بحث کنیم اشاره شده، این که علت تخصیص شخص الحکم است و ازش نسبت به سنخ الحکم فقط مفهوم فی الجمله استفاده میشه. این دو تا نکته هست ولی در کلام ایشون مثلا باز نشده که ما نسبت به اولشون اصل تحلیل مخصصیت علت نیومده، طبیعتا زمینه این بحث فراهم نشده که این بحث رو به این شکلی که ما داریم دنبال میکنیم میشون دنبال کنم. خب طبیعتا سعید سعید کلماتشون اشاره به این نکته دارن که علت دال بر حصر نیست. علت ما از علت حصر رو نمیشه نمیتونیم بفهمیم. این مطلب درسته، ما از علت حصر رو نمیتوانیم مستقیماً استفاده کنیم، یعنی علت وضع نشده برای حصر. البته محض کلام ما در جایی که یک ادوات حصری یک اطلاق مقامی خاصی وجود داشته باشه نیست. گاهی اوقات تو روایات آمده انما وجب الوضوء لعلت کذا و انما، یا مثلا سوال کرده لایه علت مثلا ارث زن نصف ارث مرد لایه علت. خب سوال کلی هست، علت این حکم رو بیان کنید. اینها دال بر حصر هست، یعنی در جایی که متکلم در مقام بیان علت حکم هست نه در مقام بیان عقل حکم. سوال از علت، ظاهر سوال از علت، سوال از همه علل حکم هست نه یکی از علت هاش رو بیان کنید. خب این طبیعتا هست استفاده میشه. بله بله، اون حالا اون بحث رو بعدا بحثش رو میکنیم که علت و حکمت فرقش چی هست، اثباتا آیا اصل چی. اونا بحثایی هست که بعدا باید بحث کنیم در مورد فرق علت و حکمت. خب عرض کنم خدمت شما این محط کلام ما و محل کلام ما در جایی هست که یک قرینه وضعی، یک دال وضعی بر انحصار مثل کلمه انما یا دال اطلاقی بر انحصار نداشته باشه، یعنی که متکلم در مقام بیان انحصار علت هست اینا یه دال روشن نداشته باشه. یا همینجوری ما میتوانیم حصر رو استفاده بکنیم؟ خب ذاتن که حصر استفاده نمیشه. من میگم که رمان رو نخور، رمان حرامشون حامزه. خب ممکنه علتهای مختلفی در خلاصه حرمت رمان باشه، ولی خب یکی از علتها ذکر کرده باشه. در نگاه نخستین نکته به نظر میرسه که کلا واضحه، که واضح هست که دال بر حصر نیست. اما خب ممکنه یه سری مطالبی اشخاص انسان بگه از اونها استفاده بشه که نه، یک نوع حصری رو باید، ولو حصر خیلی جمله‌ای رو ما باید استفاده کنیم. توضیح و ذالک این هست که حالا قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم نکتر عرض بکنم، ما فرض کنیم در مورد رمان‌های متعارف که بحث میکنیم آیا غیر از هموزت علت دیگری وجود دارد یا علت دیگری وجود ندارد، دو جور تفسیر داریم. یکی این که علتی که فقط مال رمان‌های متعارف باشه یا علتی که عام‌تر از رمان‌های متعارف باشه با یک معنای عام‌تری که رمان‌های متعارف رو هم شامل بشه، حالا یا کل رمان‌ها یا لااقل یه مقداری از رمان‌های متعارف بیشتر باشه. خب اینجا یه بیان اولیه این هست که خب اگر این دو تا بحثش رو از هم جدا کنیم، در جایی که بحث این هست که احتمال داره که در مقام سهود رمان‌های متعارف دو تا علت داشته باشن که هر دو هم اختصاص داشته باشه به رمان‌های متعارف و هر دو هم سبب حرمت باشه. سوال این هست وقتی رمان‌های حامض این دو تا علت دارن، رمان‌های متعارف، چرا فقط حموزت رو ذکر کرده؟ چرا؟ چه نکته‌ای داره که نه ترجیب الا منجه؟ خب چرا فقط حموزت رو ذکر کرده؟ اگه علت فرض بکنیم، اگه علت دیگه‌ای وجود داشته باشه، علی‌القاعده نباید این علت مذکور تخصیص به ذکر داده شده باشه. خب این رو ممکنه پاسخ داده بشه که این اشکال همه جا نمیاد. خیلی وقتا این نکته وجود داره که این علت رو تخصیص به ذکرش رو توجیه میکنه. مثلا اون علت پنهانه، این علت آشکاره و فرض کنید نه کنار هم هستن، ولی عرف متعارف اون الیه اون شی رو نمیبینه. فرض کنید رمان های حامض یه کمردردی هم بر انسان ایجاد میکنه، کمردردی ایجاد میکنه که شخص نمیفهمه، لنه هو یوجب کمردرد. اگر طرف بگه او خب میاد یه جهت شناخته شدهش رو، یه جهت یعنی علت تخصیص به ذکر میتواند این نقاط خاصی باشه، واضح تر بودن این مطلب و امثال این ها. ولی خب نه نه نه، خود حموزت علته. دو تا علت اینجا وجود داره برای حرمت، برای حرمت دو تا علت وجود داره. چرا شما میگید از این دو تا علت فقط یک علت رو ذکر کرد، اون علت رو ذکر نکرد؟ ترجیح بلا مرجعه که نباید پیش بیاد. چه نکته عرفی داره که تخصیص این علت به ذکر رو توجیه میکنه؟ خب خیلی وقتا البته دائمی نیست، ولی گاهی اوقات احیانا ممکنه علت چیزی نباشه که اصطلاح توجیه عرفی نداشته باشه، ولی خیلی وقتا توجیه عرفی هم ممکنه داشته باشه. مخاطب نسبت به این علت حساس تره، اون علت باش مهم نیست. مثلا مخاطب ما، یعنی محرکیت اون علت برای مخاطب بیشتر هست. فرض کنید شما میگید که شما این کار رو اگر بکنید مملکت شما به خطر میفته، یه نفر از ملی‌گراست مملکت باش مهمتره، یه نفر اسلام‌گراست به ملی‌گرا میگیم این کار رو نکن مملکت به خطر میفته، به اون اسلام‌گرا میگیم این کار نکن اسلام به خطر میفته. هر کدوم نکته‌ای که در محرکیت مخاطب بیشتر موثره اون نکته رو باید ذکر میکنیم. میشه این مانعی نیست که حتما اون علتی همه علل رو ذکر بکنیم. نکات خاصی ممکنه داشته باشه، عرض کردم روشن بودن علت برای مخاطب یه نکته ممکنه باشه، تأثیر بیشتر گذاشتن این علت در محرکیت مخاطب، مخاطب رو و طبیعتاً که این تأثیر در محیط‌های مختلف میتونه متفاوت باشه. کسی که به این علت براش فرض کنید که یه نفر که به سردرد خیلی حساسه میگیم این غذا رو نخور سر درد میگیره، یکی به چشم درد حساسه میگیم این غذا رو نخور چشم درد میگیره. هر کسی به تناسب‌های اون مخاطب خاصی که وجود داره و اون میتونه علت‌هاش رو دیگه، اون از اون حالت ترجیح بلا مرجح و قبح عرفی میاد بیرون. خیلی وقتا ما اون علت دیگر رو نمیدونیم چه شکلیه و ممکنه ما بگیم یه علت دیگه وجود داشته باشه و اون علت به یه جهتی از این جهات ذکر نشده باشه.
نمیده یه
اون
نداشته باشه.
چه نکته‌ای داره؟ چه فرض داره؟
دلش
نه هم دلش خواسته هم نمون نه نه هر دوشون علت مستقل هستن، هر دو تأثیر گذارن. مجبور که اد خسن عرفی نداره، بحث اشکال عقلی نیست. میخوام میگم عقلا محال هست، حالا علاوه که عقلا هم ممکنه شخص بگه اینجا تعجیب الامرجه محاله، ولی حالا من از زاویه دید عقلی بحث رو نمیگم، خب میگم حسن عرفی نداره. حالا اجازه بدید، اجازه بدید من این یه تقریب، ما ممکن اصلا تقریب رو بالاتر بیاریم، بخوایم بگیم که نه تنها حسن عرفی نداره، ممکنه شخص بگه که اینجا غلط هم هست، یکی رو تعلیل آوردن. بحث اصلا بالاتر ببریم بگیم نه حسن عرفی چی اینجا مشکل منطقی داره. اون اینه که ببینید، حالا من یه مثال اول بزنم بعد بیام اینو تشریح کنم. اگر در این اتاق انسان وجود داشته باشه، یعنی هم زید باشه هم امر باشه، در نتیجه کلی انسان در این اتاق موجود باشه، ما آیا درست هست بگیم در این اتاق انسان وجود دارد چون زید وجود دارد؟ یعنی در تحقق این کلی، تحقق کلی رو به بودن زید مستند کنیم. ظاهر این علت این هست که در تحقق اون کلی خصوصیت داره، یعنی این تحقق کلی ولو در ضمن جمعی افراد این فرحال، ولی این کلی محقق شده در اینجا به دلیل این علتی که ذکر کرده. آیا این درسته؟ من میگم تو این انما یوجد الانسان فی هذا البيت لانه یوجد زیدون، یا این که نه این درست نیست، یعنی تحقق کلی مستند به تحقق زید نیست. مثلا بگیم این تحقق کلی، اینجا هم این شکلی بگیم که ما در واقع میخواییم بگیم حرمت رمان در اتاق وجود دارد. این حرمت رمان، این فرد حرمت رمان، دو تا علت براش وجود داره. هر یک از اینها برای تحقق این علت کافی بودن. چرا شما، یعنی میگیم مشکل عقلی داره، میگیم ظاهر این ادله این هست که هر یک از اینها، این کل به اصطلاح شی مستند به او هست، و در جایی که هر دوی اینها محقق اون موضوع هستن، چنده حالا بفرمایید مستند به مجموع مرکبشونه، مستند به کل واحده نیست، که یکی دو تا علت برای یک معلول وجود داره، ما تک تک اینها رو نمیتوانیم علت رو بدانیم، علت مجموع مرکبشونه، دو تا علت تامه‌ای که در یک محل جمع میشن، اغلب این دو تا علت تبدیل میشن به جزء علت، و الان تحقق اون شی مستند به هر دوی اینها، و ما نمیتوانیم بگیم که فقط به یکی از اینها مستند هست. مثلا یه همچی تقریبی رو بخواهیم بگیم و یه لحظه بله خب بله اینجا وقتی الان میخواد البته اون مثالی که من زدم با این مثالی که اینجا زدم تفاوت داره، اون مثال کلیه، این مثالی که اینجا بحث ما یک وجوب شخصی هست، ما الان کلی رو ممکنه بگیم هر یک از اونها علت هست برای یک فرد یا افراد انسان، و ما وقتی میگیم انسان در اتاق موجود است، انسان هم میتواند به اعتبار اون شیء خاص باشه هم به اون یکی باشه. اون مثال رو شاید نمیزدم به یه معنی بهتر بود. در واقع اینجا این شکلی تقریب بکنیم، بگیم که اینجا یک وجوبی وجود داره، دو تا علت مستقل برای این وجوب داره. این دو تا علت مستقل یعنی چی؟ یعنی دو تا شیئی که صلاحیت شعنی برای علیت داشتن، ولی الان بالفعل آن چیزی که تأثیر گذار هست مجموع این دو تا، دو تا شیئی که لو خلیه و طبعا هر کدامشان تنها باشن علت تام هستن، وقتی با هم باشن هر کدامشان تبدیل میشن به جزو علت، پس بنابراین شما نمیتوانید یکشون ذکر کنید. اون که معنا نداره یک معلول مستند به دو علت باشه. نه، بل هر کدام یک از اینها صلاحیت علیت تامه را دارن. نه هر دو با هم تحقق پیدا کردن. نه نه هر دو با هم اومدن. هر دو با هم، هر دو با هم اومدن. باشه.
وجود
ناقص میشه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یا ورده یعنی یه معلول دو تا علت؟ هر دو با دو تا معلول بیارن دیگه.
دو تا وجود میشه.
نه فرض کنید یه وجود بیشتر نیست.
نه وجود
از
دو
وجود
حاصل میشه، دو علت برای
وجود
میاد، دو
نمیشه. فرض کنید یک وجوده. چیه؟ شعنی یعنی چی؟ شعنی معنی شعنی رو اینه، یعنی اگه تنها بودن صلاحیت علیه تامه داشتن، درسته؟ حالا که هر دو با هم هستن میشن جزء الله دیگه.
نه
خب بله هر دوش میشه جزء الله دیگه. الان قهرم نمیشه، نمیشه تعدد علت تعدد معلول رو دنبال میاره.
با این
میتوانند باشن نمیشه. دو دو تا شرط هست، این که وقتی علت دو تا هست معلول باید دو تا باشه. یکی دیگه چیه؟ نه تکوینیه، علیت تکوینی دارم. باشه چرا تکوینی؟ نه علت برای اون اراده مولاست دیگه. اراده مولا یک امر شخصی است. آیا یکی تنها اراده است؟ اون یکی تنها اراده است؟ اون این شکلی اینجور نیست. حالا این نمیدونم اعتباریات و نمیدونم تکوینیت فرق داره، اونا حالا وارد بحثش نمیشه، اون شبهات در جای خودش ناتمامه. ولی بحث این که به هر حال دو تا معلول دو تا علت نمیتوانن یک مرد لول رو به دنبال بیارن، قهرن میشن جدو بزن. نمیشه. نه فرض اینه که یک حرمت وجود داره. حرمت
یک
حرمت
این
حرمت ناشی از این حرمت ناشی از
این یعنی چی؟
نه فرد رمان یک فرد رو میارن یا دو فرد رو؟
یک فرد
خب نمیشه دو تاشون بیارن.
یه
حرمت باشه، شما میگید یه حرمت ناشی از یک یا دو تا؟ یه دونه هست. خب ناشی از کدومه؟ نمیشه. نه حیثیت نه، یه وجود شخصیه. این وجود شخصی یه علت بیشتر که نمیتونه داشته باشه.
من یه
رشته این هست که به لام کشته بشه، روشن بکنم. حالا پنج تا رشته این
شده هم بدشم میگم لام. هر کدوم
میدارم این من هلاشم، اما الان به روی دلم هست. نه 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 نه، این که اینا دوست چهارتا هست، این که خیلی رو این
پوکرایی
هستون پوکرا رو مطمئن کنیم. فرض این هست که فرض این نه نه فرض این اون بحث کار نداریم. فرض این هست که میگه اینجا وجودی وجود دارد، یعنی در واقع فرض ما این هست که در این وجود داری بحث میکنیم. بحث ما در اینه، میخواییم بگیم نسبت به شخص الهوی آیا انحصار نیست؟ میشه فهمیده نمیشه، یه بحث دیگه.
این رومان تو آمده
چی؟
لا تحصیل رومان لعنه و مسکر فرسن که لعنه و مثلا آمد لعنه و مثلا یه علاقه دیگه. این حرمت چند تو جرد
خب. این مگر اینجوری باشه، این میشه دقیقا مثل اون مثالی که زدم، اون مثالی که مستند بکنیم تحقق کبرا، چون لا تحقق هر بر رحمان در واقع ناظر به این هست که این کبرا یعنی حرمت تحقق داره، در اصل تحقق طبیعی رو مستند کردیم. این دقیقا میشه مثل همون مثالی که زدم، میگم در این اتاق انسان وجود دارد چون زید وجود دارد. اون بحث این است که آیا ما میتوانیم جایی که تحقق کلی به تحقق کل الفردین هست، یعنی این کلی دو تا فرد ازش محقق شده هست، ما تعلیل کنیم به یک فرد؟ یعنی در واقع اینجوری اشکال رو طرح کنیم، بگیم که یا شما اینجا میگید یک وجود در اینجا وجود دارد، یک وجود وجود دارد، یا به خاطر اشکال عقلیه نمیدونم اجتماع سلنگ و فلان، یا به خاطر اینکه عرفاً بیشتر دیگه تو فهمیده نمیشه. خب بحث این هست که اگر دو تا علت باشه این شی مستند به کلیه ما باید باشه، تک تک اینها علیت نداره و بنابراین نباید به اون علت مستند بشه. اگر نه هر یک از اون علت ها فردی از افراد وجوب رو بیارن، اون علت یک وجوب رو بیاره اون علت وجوب دیگری رو بیاره، اینجا آن چیزی که حکم معلل ما هست اصل تحقق طبیعت رو وجب الاکرام نگفته، اکرام و وجوب خاص، اصل تحقق طبیعت رو تعلیم کرده و اصل تحقق طبیعت در جایی که طبیعت دو فرد محققش هست نمیتوانیم این رو به یکی از این دوتا اختلاف کنیم. این اصل تقریب که ما با این تقریب بخواییم بگیم که مثلا انحصار در این انصافش اینه که اینا تصور من این هست که یک تقریب عقلیانه، یعنی عقل ولو این که به برهان عقلی میگه که یک معلول دو تا علت نمیتواند داشته باشد، ولی خب عرفاً کندم میگن همین اثر گذاشته هم اون اثر گذاشته و این شهد قلت فعلیت تأثیر از علت، نه هر دوشون تأثیر میگذارن، فعلیت تأثیر از هر دوشونه، ولی ظهور علت در این که علت بالفعل تأثیر میگذارد یه همچی ظهوری عرفاً می این که ما میگیم این علت هست، آن چیزی هست که تأثیر داره و اگر تنها باشه تأثیر تام داره. شما این که میگید علت ظهور داره در علت تامه، این تام بودن علت لازم نیست بالفعل باشه، ولو تام بودن علتش بالقوه و به شأنیه باشه همین عرفاً کافیه. این در واقع تحلیلی هست که عرفاً لازم نیست در جایی که دو تا علت وجود داشته باشد اینها رو به اصطلاح به هر دو تعلیل علت مستند بشه. ما میتوانیم به هر یک از این دو تا هم مستند کنیم، یا به خاطر اینکه بگیم عرفاً تعدد علل و معلول واحد رو میپذیره، یا بگیم نه عرف تأثیر بالفعل رو ظاهر علت نمیداند، مدخول لام رو همین مقدار که صلاحیت تأثیر تام داشته باشد و الان جزء علت ولو بالفعل جزء علت، ولی همین مقدار که صلاحیت علیت تام رو داره همین مقدار کافی هست برای استعمال کلمه لام. اینا یه مقداری به استظهارات عرفی و به این چیزا وابسته است. بله. بله.
بله.
بله. خب حالا اون اما خاصا صحبت می‌کنه. الان صحبت ما در جایی هست که هر دو اختصاص داشته باشن به این افراد متعارفه صحبت.
این
نه وجوب شخصی هست، همین وجوب شخصی میتواند هر یک از این علت ها علت این وجوب میبودن، یعنی شارع الان دو تا علت داره، بحثتر همین هست که ما علیت فعلی رو از ظهور لام استفاده کردیم، بله دلیل برهان خارجی که نداریم. وجدان کجا؟ نه بحثتر این هست که تأثیر بالفعلش، یعنی اینکه دو تا علت وجود داره و مفروض ما این هست، ولی اینکه علت ظاهرش این هست که آن چیزی که الان ذکر کردیم بالفعل تأثیر میگذاره، فعلیت تأثیر رو از کجا ما فهمیدیم؟ ما ما میگیم ظهور لام در فعلیت تأثیره. اصل تقریب این بود دیگه، ظهور لام در فعلیت تأثیره. اگر دو تا علت داشته باشه، این علت مذکور فعلیت تأثیر نداره، فعلیت تأثیر تامه، فعلیت تمام التأثیر. خب اینجا ما میگیم که نه، عرف اینقدر ظهور اصلا در لام نمیفهمه که حتما فعلیت به اون معنا تأثیر داشته باشه، ولو به نحوی باشه که اگر چیز دیگری نبود این علت تامه. یه موقع ببینید جزء الاله ها، این جزء الاله اگر چیز دیگه هم نبود این تنهایی نمیتونست معلوم رو ایجاد کنه. این یه نوع شأنیت تأثیر داره، ولی شأنیتی نیست که شأنیتش علیت تامه داشته باشه، لو خلیه و طبعه به تمامیت برسه. ولی نه، ما این شکلی نیم. ما فرض اینه که هر یک از اینها لو خلیه و طبعه علت تامه. ما بگیم که آن چیزی که از مدخول لام استفاده میشود عرفاً، چیزی بیش از علیت تامه اقتضاییه نیست. علیت تامه اقتضاییه به این معنا که اگر این تنها بود معلول رو می آورد. ما بگیم مدخول لام بیشتر از این ظهور نداره، پس بنابراین در مواردی که لام آورده شده ممکنه یه علت دیگه هم داشته باشه، و الان این معلول ما و این حکم معلل ما مستند مجموعه ما باشه، و این منافات با این نداره که ما هر یک از این دو تا علت رو مدخول لام قرار بدیم، چون مدخول لام با این فرد هم ساز داره. این دیگه مقداری استظهارات و افسادها دخالت داره.
باز اون سوال اخیرا
بده
نشد، دامیم که چرا اون یکی که استظهار
تحصیل کامره رو بکنه؟ اون بحث قبلی بود و تقریب بود،
اصلا وقت همون که یا اون حرکاتی شده یا بیشتر روشنه، اما اون جایی که اون اصلا مشکل داره
نمیتونی. در واقع یه بحث این هست که یه تقریب این هست که خب چه نکته‌ای هم وجود داره که یک شو ذکر کنه یک شو ذکر نکنه. ما میگیم خب بعضی وقتا این نکات وجود داره که ممکنه به خاطر اون نکات باشه. یه تقریب تقریب جدیدیه، یه تقریب عام‌تری میخواد بگیم، نکته داشته باشه، نکته داشته باشه، اون اشکال شما حل کرد، اشکال دیگه‌ایه، اشکال عام‌تری هست. اشکال این هست که مشکل عقلی داریم، مشکل استظهار عرفی نیست، مشکل ترجیح لا مرجع نیست، مشکل اینه که معلول شما علتش فقط مذکور نیست، علتش مجموعه هیث المجموعه. وقتی علتش مجموعه هیث المجموعه هست، چطور شما تک تک اینها رو بخواهید مدخول لام، تک تکش صحیح هم باشه، حالا به خاطر اون بحث مشکل ترجیح لا مرجع حل کردید از یه جهتی از جا گفتید نمیدونم تأثیر بالفعلش تأثیر بیشتر، نه اون بحثایی که ذکر کردم تو بعضی کلمات هاجه هم به این نکته اشاره شده، یعنی علتی که یک علت رو ذکر میخواد بکنه نکات مختلفی هست. حالا یا راست چند نکته ایشون ذکر کردن اینا هست تو بعضی بحثشون اشاره به این نکته. ولی حالا ما بحث کردم تقریب این مدار تقریب عقلیانه بخواییم بکنیم، ممکنه پاسخ این تقریب عقلی رو به دو بیان بدیم. یکی این که این اشکال عقلی عرفاً معلول رو کنه مستند به هر دو میدانن، یه تقریب، یا نه بگیم اشکال هم اشکال عرفاً همینو بفهمن، ظهور لام در علیت فعلیه رو ما نمیپذیریم. عرف میگه که آن چیزی که مدخول لام هست همین که صلاحیت علیت فعلیه داشته باشه، ولو به خاطر یک مزاحمی، الان صلاحیتش تبدیل شده به جزء الاله، همین مقدار کافی هست دیگه. این یه مقداری استظهارات عرفی و افسار اینها در اینکه اشکال پاسخ داده میشه، به نظرم درسته، یعنی به نظرم عرفن هم همینجوره، عرفن اینجور نیست که این اشکال رو بهش بهای آنچانی داده بشه. همین اشکالی که در اصل این همون تقریبی هست که آقایونی که تو بحث مفهوم شرط وجود داره، این همون اشکال هست. اونجا گفتن اصل علیت رو وقتی فهمیدیم از اطلاق علیت علت تامه بودن رو ما میفهمیم، و حالا اونجا واضح‌تر هم هست. اونجا چون میگن علیتی که تامه بودن علت رو ما به اصطلاح دلیل خاصی نداریم، تامه بودنش رو از اطلاق ثبوت اند ثبوت فهمیدیم، جزء العله اگر باشه ثبوت این در ثبوت اطلاق نداره. این جزء باشه در صورتی معلول هست که جزء دیگه‌ش هم ظنی شده باشه. این مشکل در جزء علت‌هایی هست که ذاتاً جزء علت باشه، ولی جزء علتی که به خاطر ظنی شدن چیز دیگر جزء علت شده، این با اطلاق ثبوت این در ثبوت منافات نداره. اون تو اونجا تو مفهوم شرط یه پاسخ راحت‌تری اونجا داره، چون علیتش مدلول یک دال وضعی نیست. ما نهنسی علیت مدلول دال وضعیه، لامی داریم، فایی داریم، امثال اینا که دال بر علیت هست. اونجا رو دیگه باید یه همچی ادعاهای رو زمینش کرد که حالا این ادعا رو ممکنه کسی بپذیره، ممکنه کسی نه نه بس نسبت اون مثل توقفی یه تقریب هست، تقریب شهید سرد و امسای اینا. من اون تقریب تقریبات اشخاص دیگه که میخوام بگن نه باقی نسبت توقفیه، میگن ظهور شرط علیت شرط برای جزاست یک، اگر علیت بود علیت شرط برای جزا، علیت باید علیت تامنه باشه، علیت تامنه باید هم انحصاریه باشه، چون علیت تامنه انحصاریه نباشه به اصطلاح این همیشه علت تامه نیست، ممکنه اون شرط دیگه زنیمش بشه، شرط دیگه که زنیمش شد مجموع چیز میشه و این اصطلاح از این بحث ها رو اونجا مطرح میکنه. بخواهم ارز کنم این شبهه همون شبهه است اونجا هست، ولی اینجا دفعش سخت تره، اونجا دفعش راحت تر هست و به سادگی اون
این در اعتباریات رو در من هم
این حالا بحثش باشه یه وقت دیگه. این نه نه این از اون شبهه به طور کلی شبهه صحیحی نیست، اون یه سری خلطهایی تو اون شبهه وجود داره. اون شبهه اون که از مرحوم علامه طباطبایی نقل شده که خلط بین اعتبار و حقیقت تمام علم و اصول رو تحت شعاع قرار داده، اونا نه این درست نیست، اون اصلا هم چه خلطی تو بحث ها نیست، تقریبای مختلف داره، خیلی تقریبای فنی دقیقی داره که اصلا اینجا خلط این حقیقت اعتبار نیست، شاید بعضی مراحلش خلط هایی باشه، ولی اینقدر خلطش پررنگ نیست که تمام مباحث اصول رو تحت شعاع قرار بده و این بحث. حالا اون بماند اون بحثش. خب نه حالا چون به این خیلی وابسته الان نیست، اون خودش یه بحث حقیقت اعتبار چیه، اعتبار داریم، معتبر داریم، کدومش حقیقه کدومش اعتباریه، امثال اینا نمیدونم اعتبار ملازمه با هم به حقیقه، پاسخهای مختلف داره. حالا من نمیخوام وارد پاسخهای اون بحث بشم چون خود اون بحث عمیقی هست و میخوام واردش بشم و بحث همون پاسخهاش حاجه ها اشارتن تو بحثاشون گاهی او اشاره میکردن که اون شبهه چیزی نیست، دقیقی نیست. و من گاهی اوقات دوستانی که دست آقای لاریجانی عاشق صادق میرفتن هم یه اشاراتی به این که ما مثلا این شبهه را قبول نداریم هم سادیم ها نمیدونم تقریبشون هم حالا میگم شبهه پاسخ داره، اون شبهه خیلی دقیقی آنچنانی نیست که اصطلاع بعدی تصور میکنن مثلا دو تا چهار تا است و همسازی بمان. خب رو این جهت من تصور میکنم که ما یک دال روشنی بر این که در مورد اون افراد متعارف ما بخواییم استفاده کنیم علتش منحصر در مغز کور هست خیلی روشن نیست در همه جا. در بعضی موارد ممکنه ما به دلیل اینکه اون بحث ترجیح بلا مراجعه رو که عرض کردم یه علت دیگه اگر متصور باشه اون علت عرفاً در عرض همین علت هست، نکتهی برای ترجیح اون بر دیگری رو نمیتوانیم درک کنیم، اونجا هم ممکنه. ولی به طور کلی یک نکته عام بخواییم ما داشته باشیم که در همه جا بفرماییم داله بر حرف هست اون مشکل هست. حالا ادامه درست باشه فرما شد. اللهم صلی 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 الله
می‌کنه.